بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. تبریک عرض میکنم ایام الله دهه مبارک فجر رو و همینطور تبریک عرض میکنم مبعث رسول مکرم اسلام رو که به تازگی ازش عبور کردیم. الله که خدای متعال توفیق عنایت بفرماید همه ما قدردان نعمت انقلاب اسلامی و باشیم و به فال نیک میگیریم که جلسه پایانی ما در این سلسله مباحث جلسه 22 هست و ما در آستانه 22 بهمن هستیم در سال 1402 هجری قمری. انشاءالله که از این سفره‌ای که پهن شده بود و خدای متعال توفیق داد بر سر مائده قرآنی حاضر بودیم بهره لازم و کافی و وافی رو برده باشیم و این شروعی باشه برای انس بیشتر ما با قرآن کریم و از اون مهمتر عمل به دستورات قرآن کریم انشاءالله. خب بحث جلسه امروز ما میخواد یک نگاهی داشته باشه به روش و قواعد تفسیری مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما خامنه ای و همینطور مبانی تفسیری معظم الله. البته یک نکته‌ای که وجود داره در این منبعی که ما امروز میخواییم این منبع رو مرور بکنیم، مبانی روش و قواعد تفسیری حضرت آقا حفظه الله فقط بر اساس اون چه که در تفسیر سوره توبه آمده فراهم شده و کمتر به بحث های تفسیری دیگری ایشون توجه شده. امیدواریم این یه روزی به روز رسانی بشه، یعنی همه 10 مجلدی که حالا تا الان منتشر شده در سلسله بیان قرآن اینها مورد مطالعه قرار بگیره و این بحث مبانی روش و قواعد تفسیری آقا حفظه الله کامل تر بشه. اما اون چی که در همین مقدار هم از بحث آمده مباحث مهمی هست، در واقع به ما میگه که اون مباحث تفسیری که تا حالا خوندیم بر اساس چه مبانی بود، با چه روش هایی ارائه شده بود و از چه قواعدی تبعیت می کرد. روش تفسیر معظم الله روش اجتهادی هست و در کنار روش اجتهادی که از نیروی عقل استفاده میشه، ایشون سعی کردن از روش قرآن، تفسیر قرآن به قرآن و همینطور تفسیر روایی هم استفاده بکنن، یعنی در کنار عقل و نظر و تدبر از تفسیر نقلی هم استفاده شده. حالا چه در بخش تفسیر قرآن به قرآن، یعنی ما یه آیه رو با کمک آیات دیگر مورد تدبر و تأمل قرار بدیم و تفسیر بکنیم و ابعاد اون رو برای خودمون روشن‌تر کنیم، یا یک آیه رو با روایاتی که از رسول مکرم اسلام و معصومین علیه السلام رسیده مورد فهم بهتر قرار بدیم. اینجا در بخش تفسیر قرآن به قرآن همطور که مطالعه فرمودید نمونه هایی ذکر شده. طبق این شماره گذاری که اینجا شده 14 نمونه در این قسمت ذکر شده که حالا من به عنوان مثال مثلا به یک نمونه اشاره میکنم. مثلا در نمونه هفتم آمده ایشون و آیه یؤمن للمؤمنین که راجب خدای راجب رسول مکرم اسلام هست که در آیه 61 سوره توبه آمده بود که یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، این از آیات خیلی مهم هست که میگه رسول الله یؤمن بالله، به خدا ایمان دارد، اعتماد دارد، اعتقاد دارد، باور دارد، و یؤمن للمؤمنین، به مؤمنین هم اعتماد داره. این در اون آیه‌ای هست که بعضی از منافقین بودن که میگفتن پیامبر گوش است و اذن، که بعد خدای متعال فرمود که اذن و خیر لکن. این اونجا آمده. خب ایشون حضرت آقا برای اینکه یومن للمؤمنین رو به لحاظ تدبر و تفسیر برداشت کامل و جامعی ازش صورت بگیره، این رو در کنار آیه انجا اکن فاسقون به نبعین فتبین و انتصیب و قومن به جهالتن که در سوره حجرات آمده، آیه 6 سوره حجرات هست، قرار دادن و یه اصل ازش استفاده کردن که خدای متعال دستورش این است که خبر فاسق بی اعتباره، اگه فاسقی برای شما خبر آورد به خبرش نباید اعتماد بکنید. آدم فاسق نباید در جامعه اسلامی مورد توجه و اقبال قرار بگیره، حتی در حد پذیرش خبر خودش. اما چیزی رو که یک انسان مؤمن و معتقد به خدا و قیامت و رسول خدا و قرآن کریم بیان میکنه، حتی وقتی به پیامبر گزارشی رو میده، پیامبر به گزارش او اعتنا میکنه. پس اینجا یه فهم دقیق تری برای ما اتفاق میفته وقتی ما یک آیه دیگری رو مورد استفاده قرار میدیم. پس این راجع به روش. اما راجع به، البته اینجا یک نکته هم گفته شده راجع به نحوه بهره‌گیری از روایات در فهم آیه، که معظم الله در ذیل آیه 60 سوره توبه فرمودن که ما اول سعی میکنیم که ظاهر آیه رو به حسب فهم عرفی مورد توجه قرار بدیم، در مرتبه دوم به روایاتی که ذیل آیه از اهل بیت علیهم السلام رسیده توجه میکنیم که حالا اون آیه، اون روایت ممکنه که معنی آیه رو برای ما یه توضیح بیشتری بده، واضح کنه، تبیین بکنه، یا یه وقتی ممکنه که آیه رو تغییر بزنه یا تخصیص بزنه. از اینجور بحث ها هم حالا هست اونجا. بحث دوم بعد از روش، بحث گرایش تفسیری هست. خب گرایش تفسیری حضرت آقا در این تفاسیری که خوندیم، مخصوصا حالا تو تفسیر سوره توبه که اینجا بررسی بیشتری شده، روش اجتماع، گرایش اجتماعی سیاسی داره. گرایش تفسیر گرایش اجتماعی سیاسی هست با جهتگیری هدایتی و تربیتی. این به چه معنا هست؟ به این معنا هست که آیاتی از قرآن که مسائل اجتماعی رو بیان میکنن بیشتر مورد توجه قرار میگیره، به مشکلات جامعه اسلامی در عصر حاضر توجه میشه و این مشکلات به آیات قرآن کریم عرضه میشن و راه حل این مشکلات از قرآن کریم خواسته میشه. و البته در کنار این بحث، ایشون به گرایش های فلسفی و مذهبی و حتی سبک‌های ادبی و فقهی هم حضرت آقا توجه کردن، ولی خب توجه کمتر میشه، یعنی اون بُعد اجتماعی سیاسی پررنگ‌تر میشه. به جهت‌گیری‌های عصری در مورد دشمن‌شناسی و جهاد با دشمنان اسلام و استعمارگران و حرکت تقریبی یعنی وحدت بین مسلمانان توجه میشه که حضرت آقا همین کار رو کردن. به آموزه‌های تربیتی و ارشادی قرآن و بُعد هدایتیشون توجه ویژه میشه و سعی میشه که با بیان شیوا، رسا و ساده تفسیر قرآن برای عموم مردم قابل استفاده باشه، اشکالات و شبهاتی که تو جامعه مطرحه پاسخ داده میشه و همینطور مفسر تلاش میکنه که سنت‌های اجتماعی به معنای قوانین ثابت الهی در عرصه اجتماع مورد بررسی و توجه ویژه قرار بگیره. حالا در اینجا پژوهشگران اومدن با بهره‌گیری از فرمایشات حضرت آقا، مهمترین عناصر و مؤلفه‌های گرایش اجتماعی سیاسی با جهت‌گیری هدایتی تربیتی رو تبیین کردند. نکته اول برجسته نمودن مباحث اجتماعی قرآن هست. اینجا مثال هایی براش ذکر شده که شما مطالعه کردید و خاصی نمیخواد. مثلا اینکه بحث مثلا نفاق و جریان های اجتماعی، از جمله جریان نفاق در جامعه، پرداخته میشه. ببینید این بُعد اجتماعی داره. نکته دوم تحلیل بیماری‌های اجتماعی و راه حل قرآنی هست که در این آیات به این بحث هم توجه شده. مثلا به عنوان مثال در ذیل آیه 113 سوره توبه فرمودن که احساس غرور و عجب ناشی از قدرت و اکثریت از بزرگترین بیماری هایی هست که ممکنه هر گروه و ملتی بهش مبتلا بشه. از این رو قرآن کریم برای جلوگیری از این آسیب آموزه هایی داره که مهمترینش بحث امر به معروف نهی از منکر و توصیه یکدیگر به حق و صبر هست، یا بعضی مثال های دیگری که اینجا زده شده. نکته سوم ایده تشکیل حکومت اسلامی هست که در تفسیرهای بیان قرآن بهش توجه شده. نکته چهارم پاسخگویی به شبهات قرآنی هست که اینجا چند تا شبهه هم به عنوان مثال ذکر شده، حدود 15 تا شبهه رو ذکر کردن که قابل مطالعه هست. بحث پنجم بیان سنت های الهی هست که در این بخش سنت های الهی 9 تا سنت به عنوان مثال ذکر شده. مثلا این به اصطلاح سنت الهی که خداوند پوشاننده حق و حقیقت را رسوا خواهد کرد، یعنی یک کسی بناش بر این باشه که حق و حقیقت رو پنهان بکنه، خداوند او رو رسوا میکنه، که ذیل آیه 2 سوره توبه ایشون به این سنت اشاره فرمودن و ان الله مخزل کافرین، فرمودن که این اشاره به یک قانون الهی و سنت خدا هست که خداوند پوشاننده حق و حقیقت را رسوا خواهد کرد. چون اینجا کافر به معنای پوشاننده حقه، کسی که حق رو میخواد بپوشونه خداوند خار و رسوا میکند او را. پس این یه سنت الهیه. سنت های الهی قوانین ثابت جهان هستی در عرصه تکوین و تشریع هستند که هرگز دچار تغییر و دگرگونی نمیشوند. یا مثلا سنت امتحان و آزمایش، یا مثلا این سنت که از آیه 39 استفاده کردن، فرمودن که شرکت نکردن مردم در جنگ با دشمنان و شانه از زیر بار مسئولیت خالی کردن عامل ذلت، بدبختی و خاری در دنیا و مسلط شدن دشمنان هست. یعنی یه تبدیل به یک قانون. سنت یعنی یک قانونی که این وجود داره و اگر ما او رو نادیده بگیریم بر ما عمل خواهد کرد ولی او رو نادیده بگیریم، اما اگر بهش توجه بکنیم و خودمون رو در مسیر سنت‌های الهی قرار بدیم میتونیم که از این سنت‌ها در جهت قدرت تمدن و جامعه اسلامی استفاده بکنیم. در نکته ششم بحث توجه به تفسیر علمی قرآن هست که سعی شده توضیحی همینجا داده بشه که برخی از مباحث قرآن که در زمان نزول آمده از سطح دانش مردم خب جلوتر بوده. اینها مردم در اون عصر و زمان یه برداشتی داشتن، اما امروز که دانش‌های بیشتری در اختیار بشر قرار گرفته و معرفت‌های بیشتری در اختیار بشر قرار گرفته، این باعث شده که ما فهم عمیق‌تر و بهتری از این آیات داشته باشیم. نمره هفتم مباحث تقریب بین مذاهب اسلامیه که در این تفسیر توجه شده به این مسئله با دو تا نکته. نکته اول اینکه ما نقل و گزارش آرای تفسیری اهل سنت رو هم در تفاسیر معظم الله از جمله حالا در همین تفسیر سوره توبه داریم و حتی روایات و شأن نزول هایی که ذیل آیات وارد شده و مرتبط با حتی خلفا بوده بررسی شده، یعنی سانسور خاصی اینجا اتفاق نیفتاده. بنای ایشون این نبوده که از مثلا منابع تفسیری اهل سنت استفاده نکنه، نه استفاده کردن و منصفانه مورد بررسی و نقد قرار دادن. و نکته دوم این که اگر برخی از مفسران اهل سنت در ذیل بعضی از آیات گرفتار تعصب شدن، اینها هم مورد نقد منصفانه قرار گرفتن، مثل اون چه که در مورد تفسیر نظر صاحب تفسیر المنار در ذیل آیه 40 سوره توبه اتفاق افتاده که در متن سوره توبه به تفسیر به اون پرداخته شد. نکته هشتم در این تفسیر بیتوجهی به مباحث کم فایده هست. بحث هایی که فایده اجتماعی سیاسی نداشته معظم الله از کنارش رد شدن. نکته نهم هدفمندی و هدایتگری قرآن هست که بهش توجه شده در موارد متعدد. این هم ویژگی های گرایش تفسیری معظم الله که نشون داد گرایش تفسیری اجتماعی سیاسی هست با جهتگیری هدایتی و تربیتی. نظرت که تفسیرها گرایش های مختلفی دارن دیگه. بعضی از تفسیرها گرایش فلسفیشون قویه، بعضی از تفسیرها گرایش عرفانیشون قویه، بعضی از تفسیرها گرایش ادبیشون صرفی و نحویشون مثلا قویه. همینجور تفسیرهای مختلف داره. تا حالا دو تا بحث پس گفتیم. به لحاظ روش گفتیم روش اجتهادیه، به لحاظ گرایش گفتیم گرایش سیاسی اجتماعی هست با رویکرد تربیتی و هدایتی. حالا بحث سوم که مبانی و قواعد تفسیری هست. همطور که دقت میکنید اینجا در واقع دو تا بحث خواهیم داشت، یکی مبانی تفسیری هست، یکی هم قواعد تفسیری هست. البته میتونست اینها رو تیم پژوهش جدا کنه، ولی حالا یه تیتر مشترک زده. منتها در متن اینها جدا از هم آمده که ما هم به همین شکل پیگیری خواهیم کرد. پس مبانی و قواعد تفسیری در واقع سازنده پیشفرض‌های مفسر هست که مفسر با بهره‌گیری از این پیشفرض‌ها به آیات توجه میکنه و آیات رو مورد تفسیر قرار میده. مهمترین مبانی تفسیری تفسیر مقام معظم رهبری از این قبیل هست. اولین مبنا امکان و جواز فهم و تفسیر قرآن هست. خب مستحضرید که برخی از نهله ها در درون جامعه اسلامی اعتقادشون اینه که ما فقط قرآن رو اجازه داریم تلاوت کنیم برای ثوابش، همین. اما ما حق نداریم قرآن رو بخونیم که بگیم میخواییم بفهمیم. در واقع فهم قرآن برای ما ممکن نیست. فهم قرآن فقط توسط معصومین ممکن و میسر هست. معصومین قرآن رو میخونن مثل خود رسول مکرم اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام. اونا که قرآن رو خوندن فهمیدن اونا به ما میگن، بعد ما فرمایش معصومین رو مورد مطالعه قرار میدیم. بخشی از مثلا نهلهای اخباری همچین روی کردی داشتن دیگه و دارن. لذا مخالف به اصطلاح آموزش قرآن هستن، به این معنا که کسی بخواد ادعای فهم قرآن رو داشته باشه تا چه رسد به ادعای تفسیر قرآن. اونتا خب مقام معظم رهبری هم فهم قرآن رو ممکن می دانن برای ماها، برای افراد غیر معصوم، هم جایز می دانن، هم تفسیر قرآن رو جایز می دانن و هم بلکه این رو یک امر نیکویی می دانن و انس با قرآن رو مطالبه میکنند که همه سعی بکنن با قرآن مانوس باشن، قرآن رو بفهمن و به قرآن عمل بکنن. نکته دوم حجیت ظواهر قرآن و توجه به آن در تفسیر هست. یعنی وقتی ما قرآن را میخوانیم همین ظواهر قرآن برای ما حجته. قرآن متناسب با سطح فهم و درک مردم نازل شده، یعنی پایین آمده از اون عالم بالا، اینقدر پایین آمده تا ما هم بتونیم این قرآن رو بفهمیم. پس ظواهر قرآن حجت است. ما نباید بگیم که ظاهر قرآن حجت نیست. نه خیر، همطور که وقتی افراد صحبت میکنن ظاهر حرفاشون برای ما حجته، مگه قرینه ای باشه برای اینکه به اصطلاح غیر ظاهر مثلا مراد شده باشه. ظواهر قرآن به طور طبیعی حجت هست و ما هم در تفسیر باید به این ظواهر توجه بکنیم و از اونها در فهم قرآن استفاده بکنیم. نکته سوم توقیفی و حکیمانه بودن چینش آیات هست. یعنی این آیات که به این ترتیب مثلا قرآن چیده شده از سوره مبارکه هم تا سوره ناس، یکی ترتیب سوره ها، دوباره در هر سوره ترتیب آیات، نظر حضرت آقا این هست که اینها توقیفی است و یعنی مطابق دستور خدای متعال رسول مکرم اسلام اینها رو چیدن و لذا ترتیب آیات و یا اینکه در درون خود یک آیه تقدم و تأخری صورت گرفته باشه اینا معنادار هست. ما میتونیم از تقدم و تأخر در بیان مطالب یا اشاره به مثلا گروه ها نکاتی رو استفاده بکنیم. حالا اینجا مثال های متعددی برای این قسمت ذکر شده، اگه شماره ها رو دقت بفرمایید حدود 12 نمونه اینجا برای این قسمت ذکر شده. نکته چهارم، مبنای چهارم توجه به غرض کلی سوره و دستبندی موضوعاتش هست. ما چون وقتمون محدوده من نمیتونم به نظرات مخالف ارجاع بدم. این مواردی که اینجا بیان میشه در واقع در میان مفسران اینها غالبا نظرات مخالف هم داره، مثل همین بحثی که الان اینجا نکته چهارم اومدیم گفتیم. توجه به غرض کلی سوره و دستبندی، این که هر سوره یه غرض کلی داره. خب این حالت بعضی قبول ندارن ولی حضرت آقا این رو قبول دارن و اینکه میشه موضوعات هر سوره رو ما دستبندی بکنیم. البته اگه خاطر شریفتون باشه در مجلدات تفاسیر معظم الله که خوندیم این بحث رو قبول داشتن، اما در بعضی از سوره ها معتقد بودن که استخراج این غرض کلی سخته و یا با دشواری انجام میشه. نکته پنجم تو مبانی، یعنی مبنای پنجم، کشف غرض آیه از کلمات کلیدی هست. یعنی اگر ما تو یک آیه کلمه کلیدی آیه رو پیدا بکنیم غرض اون آیه رو متوجه میشیم. مثلا اینجا مثالی که زده شده به آیه 86 سوره توبه مثال زده شده، و اذا انزلت سوره ان امنوا بالله و جاهدوا مع رسوله استعذنك اولو الطول منهم. اینجا اولو الطول رو فرمودن که کلمه محوری هست، یعنی صاحبان ثروت، و خدای متعال با این، یعنی اگه ما بفهمیم متوجه بشیم که این کلمه توی این آیه واژه کلیدی هست، اون وقت میتونیم که جهت و غرض آیه رو بهتر تشخیص بدیم. فرمودن که این مطلب نشان، حالا بذارید یه تیکش رو براتون بخونم. فرمودن مکرر گفته ایم که در قرآن کریم هر کلمه مفید معنای خاص است و نکته ای ویژه در آن وجود دارد، به همین دلیل باید دید چرا آیه فقط صاحبان ثروت را ذکر کرده است. نت فرمودید آیه چی بود؟ آیه اینه، و اذا انزلت سورتون، وقتی یه سوره نازل میشه که درش این دستور آمده که آمنو بالله، به خدا ایمان بیاورید، و جاهدو مع رسولهی، و جهاد کنید به همراه رسولش، که حالا در ادامه هم فرمودن که این جاهدو مع رسولهی دستور اصلیه، آمنو بالله حکم مقدمه رو داره، یعنی اینا ایمان رو میپذیرفتن ولی وقت جهاد کوتاهی میکردن. استعذنک اولو الطول منهم، ثروتمندان از این افراد، از این کسانی که ایمان آوردن میان که آقا به ما اجازه بده در جهاد شرکت نکنیم. پس تاکید آیه اینجا چرا رو صاحبان ثروت شده؟ فرمودن که اینجا حالا یه نکته خاصی میخواد بگه، یعنی این ثروتمندی منشأ دنیاگراییه و منشأ به اصطلاح عدم اطاعت از دستور جهاد هست. تصور می شود آیه با این بیان می خواهد یکی دیگر از ویژگی ها و اختصاصات طبقه اشرافی و ثروت و ثروتمند و مترف هر جامعه ای رو بیان بکنه، که وقتی که بحث جهاد میشه معمولا ثروت برخی از ثروتمندان هم که میان میگن ما در جهاد شرکت نکنیم، از افراد مثلا فقیر کمتر یه همچین تقاضاهایی صورت میگیره. این مطلب نشانگر آن است که واژه کلیدی در آیه میتواند جهت و غرض آن را نشان دهد و در این آیه اولوتول واژه اصلی است. چنان که تخلف اصلی ثروتمندان یاد شده در آیه سرپیچه از دستور جاهدو مع رسوله هست و فرمان آمنو بالله به عنوان مقدم ذکر شده است. این هم نکته پنجم، مبنای پنجم. مبنای ششم، استعمال لفظ در اکثر از معنا هست، در اکثر از یک معنا. یه بحث اصولیه، در اصول فقه این بحث مطرح شده که آیا یک لفظ رو ما میتونیم در بیش از یک معنا به کار ببریم یا نه، و اکثر اصولین خب نظرشون همین شده که یک لفظ رو در بیش از یک معنا نمیشود به کار گرفت. اما مقام معظم رهبری در مورد مثلا آیات قرآن کریم این رو پذیرفتن که در آیات، البته مشروط به شرایطی، این که این دو معنا متعارض نباشن، قابل جمع باشن، فرمودن مشکلی نیست، میشه که یک معنا، یک آیه، یک واژه، یک آیه احتمالات مختلفی ما درش بدیم و همه اونها هم مورد قبول باشه. حالا اینجا باز مثالهایی براش ذکر شده که من ازش صرف نظر میکنم. مبنای هفتم، مسئله وجوه و نظایر هست. خب دقت بفرمایید، وجوه یعنی چی؟ نظایر یعنی چی؟ وجوه درباره محتملات معانی به کار میره، یعنی وقتی که یک لفظ معانی مختلفی ازش استفاده بشه اینو میگن وجوه. شما یه لفظ دارید که چند تا معنا ازش استفاده میشه، معانی محتمل از یک متن، اینا بهش گفته میشه وجوه. اما نظایر وقتیه که الفاظ قریب المعنا باشن، چند لفظ معنای تقریبا واحدی رو مثلا برسونن. فرض کنید مثلا خوف داری، خشیت هم مثلا داری، وقتی شما اگه خوف و خشیت رو بگید که هم معنا میشن، این تو فضای نظایر قرار میگیره. در حالی که وقتی یه واژه دارید مثلا واژه استاقلتم، که این واژه استاقلتم چند تا معنا رو برسونه، هم کنایه باشه مثلا از دیر جنبیدن و دیر حرکت کردن، و هم کنایه از این باشه که شما به زندگی دنیایی دل دادید، دل به حیات مادی بستید، اینا میشه مثلا وجود. نکته‌ای که وجود داره اینه که بعضی از مفسرین مسیرهای افراط یا تفرید در مورد وجوه و نظایر رو پیمودن، یعنی به هر کلمه‌ای به اندک مناسبتی ببینی براش وجوه مختلفی ذکر کردن، یا مثلا واژه‌های مشابه رو، هم معنا رو، الفاظ هم معنا رو، اینا رو دیگه برگردوندن مثلا به یه معنا. نکته ای که اینجا وجود داره اینه که آقا معظم رهبری نه راه افراط رو توی این قسمت پیمودن نه راه تفریط رو، بلکه معظم الله در بسیاری از موارد که مفسران برای یک لفظ معانی متعددی رو قائل شدن، ایشون با هوشمندی به این نکته پرداختن که اینها مصادیق متعدد از یک معنا هست، یعنی اون معانی مختلف رو سعی کردن به یک معنای مرکزی برگردونن و اون تنوعی رو که وجود داره مربوط به مصادیقش بدانن. این مسئله به طور مشخص در مورد واژه صدقه و زکات اتفاق افتاده. ایشون فرمودن که این کار عجیب و بعیدی است که بگوییم در قرآن لغت واحد و مفهوم واحد و لفظ واحد با دو معنا و دو مقصود در چند جا استعمال شده است. همچنان که لفظ صلات و زکات و سایر الفاظی که نشان دهنده مفاهیم اسلامی هستند در همه جای قرآن به معنای واحدی به کار رفتند، یا لااقل به معنای عامی هستند که مصادیقی دارند. به این تمایل پیدا کردن. لفظ صدقه هم در تمام قرآن به یک معنا به کار رفته است، نه اینکه صدقه دارای دو معنا باشد که یکی مثلا زکات مفروض باشه و دیگری سایر انفاقات مالی. پس ایشون در مسئله وجوه و نظائر راه خیلی به اصطلاح هوشمندانه ای رو طی کردن و سعیشون اینه که تا جایی که ممکن هست برای یک لفظ وجوه مختلفی قائل نشن، که معنای مرکزی بگن که بعد مصادیق مختلفی داره، که این البته یه خورده نزدیک میشه به اون نظریه روح معنا که حضرت امام هم قائل هستن. و در مورد نظایر هم همینطور، بیشتر در واقع تمایلشون این هست که هر لفظی معنای خودش رو داشته باشه. مسئله هشتم، مبنای هشتم برمیگرده در مورد مسئله مکی و مدنی بودن آیات. خب این که روشنه که بعضی از سوره ها مکی هن، بعضی از سوره ها مدنی هن، اینو میدانیم. اما سوالی که وجود داره اینه که آیا ممکنه در یک سوره مکی آیه مدنی وجود داشته باشه؟ یا در یک سوره مدنی که اکثریت آیاتش مثلا مدنیه آیه مکی وجود داشته باشه؟ پژوهشگران از بررسی تفسیر سوره توبه مقام معظم رهبری به این نتیجه رسیدن که نظر معظم الله این هست که نه، اگه یه سوره مکی هست دیگه تمام آیاتش مکیه، و اگه یه سوره مدنیه تمام آیاتش مدنیه. یا همچین نتیجه گیری اینجا دارند و لذا این رو از این قسمت استفاده کردن که مثلا اون نظراتی که دو آیه از سوره توبه رو مکی دونستن ایشون قبول نکردن و فرمودن که همه سوره مدنی هست و آیات مکی در این سوره وجود نداره. حتی شاید نشه با ضرس قاطع و با یک مورد مثلا این رو تعمیم داد به کل دیدگاه های تفسیری معظم الله. ابنای نهم، توجه به فضای اجتماعی سیاسی و فرهنگی نزول سوره هست که در واقع ایشون در تفسیر به این بحث توجه دارن که وقتی یک سوره ای رو میخوان مورد بررسی قرار بدن، یا آیاتی رو، دسته آیات رو میخوان مورد بررسی قرار بدن، سعی میکنن که فضای اجتماعی سیاسی و فرهنگی که سوره در اون فضا نازل شده اون فضا رو مورد بررسی قرار بدن و با توجه به اون فضا معنای آیات رو به بحث بگذارن. مبنای دهم، توجه به شأن نزول و نقش شأن نزول در فهم صحیح آیه هست. به شأن نزول ها هم توجه داشتن، منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که در مورد شأن نزول ها یه سختگیری هایی ایشون دارن که همین باعث شده که چند تا اتفاق در بحث شأن نزول ها بیفته، که اینجا هم این پژوهشگران به پنج مطلب اشاره کردن. مطلب اول، تشخیص صحت و اعتباره. یعنی یک شأن نزولی اگه معتبر باشه ما میتونیم بهش توجه بکنیم. لذا تمام شأن نزول هایی که راوی اونها غیر معصوم هست مورد تأمل قرار میگیره، یه علامت سوال روش قرار میگیره و معظم الله از کنار اونها معمولا عبور میکنن، یعنی اونها رو نمیپذیرن. شأن نزول هایی که از غیر معصوم نقل شده باشه فرمودن که اینها چون مستند به معصوم نیست، اطمینان آور هم نیست و معلوم نیست که شأن نزول واقعی باشه. و بنابراین شأن نزول اگه معتبر باشه مورد توجه ایشون هست. نکته دوم، سودمندی شأن نزوله. یعنی اگه شأن نزول سودمند در فهم صحیح آیه باشه مورد توجه ما معظم الله قرار میگیره. اما اونجایی که شأن نزول ها فایده ای برای فهم بهتر آیه ندارن، اونا رو کنار میگذارن و ازشون عبور میکنن. و نکته سوم این که شأن نزول فقط به فهم بهتر بحث کمک میکنه و گاهی هم مثلا برخی از احتمالات با شأن نزول تقویت میشه، برخی ها تضعیف میشه. اما باید بدانیم که هیچ آیه‌ای به سبب شأن نزول محدود نمیشه، که این به عنوان نکته چهارم گفته شده، محدود نکردن آیه به سبب شأن نزول. شأن نزول در واقع آیه رو تخصیص نمیزنه، چنان که حالا در ادامه هم خواهیم گفت، آیات قرآن برای همه عصر و زمان‌ها هست و فهم تاریخی یک آیه نباید سبب بشه که ما از اون آیه برای امروز استفاده نکنیم. پس شأن نزول تخصیص نمیزنه مطلب آیه رو. و پنجم، رد شأن نزول به سبب عدم مطابقت با آیه. یه وقتی که شأن نزول پرت باشه، تطبیق با آیه نکنه، ایشون به صراحت اون رو رد میکنند. بحث یازدهم، مبنای یازدهم مربوط میشه به مسئله نسخ و تحلیل صحیحان. مستحضر هستید که نسخ در علوم قرآن خیلی مفصل مورد توجه برخی از اساتید و مفسران و به ویژه دانشمندان علوم قرآن قرار گرفته. نگاه رایج در نسخ این هست که میگن یه آیه ای آمده، آیه ای رو که مثلا قبلا نازل شده بود رو نسخ کرده. به چه معنا؟ یعنی میگه که دیگه حکم اون آیه تمام، دیگه اون آیه مورد به اصطلاح عمل نباید قرار بگیره. مقام معظم رهبری دیدگاهی که در نسخ دارن با این رویکرد فرق میکنه. نگاه ایشون این هست که ما در نسخ باید این نکته رو هم مورد توجه قرار بدیم که آیاتی که متفاوت هست، اینها داره تاکتیک های متعدد رو برای تحقق یک راهبرد واحد ارائه میکنه. یعنی راهبرد و هدف مشترکه. اما شما وقتی این هدف رو میخواهید دنبال بکنید، مثلا در شرایط مکه که شرایط ناتوانی مسلمانان هست، باید با یه تاکتیک هایی به اون هدف برسید و فکر بکنید و نائل بشید. در شرایط مدینه که دولت دارید و قدرت سازمانیافته‌ای دارید و توانمند شدید، با یه تاکتیک های دیگری. لذا نظر معظم الله در مورد نسخ این نیست که نسخ همه جا به این معنا باشه که اون آیه ناسخ که آمده دیگه حاکم خواهد بود و آیه منسوخ کلن دیگه تعطیل بشه. نه، اگه یه وقت ما برگردیم به شرایط پیشین، مثلا شرایط ما شرایط مکه باشه، اون آیات منسوخ تو اونا میشه ناسخ. و این هم نکته‌ای که در مورد نسخ فرمودن. مبنای دوازده ها مربوط به توجه به مبانی ادبی و لغوی میشه، که خب ایشون در مباحث لغوی در برخی از موارد وارد تحلیل های مفهومی شدن و دقت های خیلی خوبی کردن. من جای دیگری تعبیر کردم از این بحث، حالا اینجا این تعبیر نشده ولی در تعابیر خودمون قبلا تو جلسات داشتیم که معظم الله یک رویکرد راهبردی به مفاهیم دارن، سعی میکنن که تحلیل مفهومیشون یه تحلیل راهبردی باشه، مثل اون چه مثلا از تحلیل انفاق دارن یا از تحلیل تقوا دارن و یا از تحلیل زکات دارن. حالا در بسته تفسیری که ما خوندیم از این موارد زیاد بود، اینجا چون فقط اکتفا شده به سوره توبه، مثالهایی که گروه پژوهشی آوردن مثالهای کمی هست. همطور به مباحث صرفی توجه شده، گاهی که دخالت داشته در معنا، گاهی به مباحث نحوی توجه شده. حالا اینجا برای هر کدوم مثالهایی هم آوردن دیگه، گاهی به مباحث علوم بلاغی یعنی معانی بیان بدی فصاحت و بلاغت توجه شده. نکته سوم مبنای سیزدهم توجه به لوازم سخن در برداشت از آیه هست که این هم مثالی براش اینجا آوردن. و نکته چهاردهم تعلیل مستفاد از ذیل آیات. معمولا یا غالبا بخش پایانی هر آیه داره علت حکم رو بیان میکنه. این رو خب برخی از مفسرین در تفسیر بهش توجه میکنن، معظم الله هم به این نکته توجه دارن، یعنی ایشون هم این نکته رو قبول دارن و مورد عمل قرار دادن که در خیلی از موارد بخش پایانی آیه رو تعلیل در نظر گرفتند. مبنای 15 کارکرد روایات در تفسیر هست که در این جهت هم مثال‌های متعددی اینجا بیان شده که ایشون به مناسبت برای تفسیر برخی از آیات به روایات مراجعه کردند و از روایات استفاده شده، مخصوصا در مواردی که دیدگاه‌های مفسران اختلاف داشته سعی کردن برای تایید یکی از دیدگاه‌های تفسیری از روایات استفاده کنند. مورد دوم اون جایی که می‌خواستن معارف قرآنی رو به شکل مستقل و به شکل موضوعی مورد بحث قرار بدن که بیشتر جنبه هدایتی و تربیتی و ارشادی داشته، از روایات هم سعی شده استفاده بشه. در بیان شأن نزول آیات از روایات گاهی استفاده شده، در مفهوم شناسی اصطلاحات قرآنی از روایات استفاده شده، در تبیین مصداق واژه‌های قرآنی در عصر نزول از روایات استفاده شده و همینطور در تحلیل روایات مربوط به فضیلت‌های سوره از روایات استفاده شده که شما الان همین، البته این عرض کردم ناظر به تفسیر سوره توبه هست، شما الان تفسیر سوره توبه رو که شروع کنید بخوندن ببینید اول در مورد فضیلت تلاوت سوره از منظر روایات بحثی صورت گرفته. مبنای 16 و عدم حجیت اقوال صحابه و تابعان در تفسیر هست که این رو در نکات قبلی هم اشاره کردم، از جمله در بحث شأن نزول آیات بود که خب هر جا که ناقل مطلبی غیر معصوم باشه حضرت آقا با علامت سوال به اون توجه میکنند و اون رو حجت نمیدانند. خب طبیعتاً وقتی که اقوال نقل شده از صحابه حجت نباشه، به طریق اولا اقوال نقل شده از تابعان هم حجت نیست. مبنای 17 نقش شناخت راویان و جاهلان حدیث در رد دیدگاه‌های تفسیری مبتنی بر منقولات آنان. معظم الله حساسیت دارن نسبت به آدم‌هایی که اینها ازشون در تاریخ به عنوان جاهلان حدیث یاد شده یا به عنوان راویان درباری ازشون یاد شده، مثلا کعب الاحبار که به اصطلاح دیدگاه‌های این گونه افراد رو هم قبول نمی‌کنند. مبنای 18 حجیت قرائات و نقش آن در تفسیر هست. معظم الله فقط قرائات قراء سبعه رو که تواتر داره میپذیرند و قرائت قراء دیگر رو قبول ندارند و حتی تلاوت قرآن با قرائت غیر قراء سبعه در نماز رو اجازه نمیدن. نکته 19 کاربرد تاریخ و سیره در تفسیر هست. معظم الله در برخی از موارد برای رد برخی از دیدگاه‌های تفسیری از تاریخ و سیره پیامبر صلی الله علیه و آله استفاده کردند. مثلا اون چی که نقل شده در رد قرائت غیر مشهور که آیه 73 سوره توبه داشت که جاهد الکفار و المنافقین. بعد بعضی ها اومدن گفتن که این جاهد الکفار و المنافقین بوده جاهد الکفار بالمنافقین، یعنی پیامبر با کفار جهاد بکن ولی به کمک منافقین، که اینجا با مراجعه به تاریخ و سیره معظم الله نشون دادن که اصلا پیامبر همچین کاری انجام نداده، بنابراین تاریخ تایید نمی‌کنه این قرائت رو و همون قرائت مشهور که جاهد الکفار و المنافقین هست اون قرائت درسته. مبنای بیستم تعمیم بخشی به مفاهیم قرآنی هست که ایشون سعی کردن بخشی از مفاهیم قرآنی رو که پاره ای از مفسران یا لغت شناسان اینا رو فقط معنای مثلا اخروی دادن، بفرمان که نه معنای دنیوی هم داره. مثلا از جمله واژه عذاب هست که معظم الله فرمودن که عادت شده در همه جا عذاب را منحصر در عذاب آخرت می کنند. تنگی نظر است. آنها در همان اوان مخالفت و عذاب دنیایی و ذلت و خاری تسلط دشمن بر ایشان و بی آبرویی مبتلا می شوند. عذاب در مقابل تاریخ، عذاب تن ندادن به حقیقت و نرسیدن به سعادت و عذاب وجدان، همگی عذابهای دنیایی است که آنها را فرا می گیرد. کم شدن معیشت نیز عذابی دیگر است، چرا که آبادی دنیا هم در سایه دین است. بنابراین ذلت و عذاب در دنیا هم در آیه مطرح است، در همین آیه الا تنفرو یعذبکم عذابا علیما، اگه به جهاد برنخیزید خدا شما را عذاب میکند عذابی دردناک. بنابراین یا تو بحث نعمت هم همینطور، ایشون نعمت رو هم از نعمت‌های دنیوی و اخروی می‌دانند. خب مبنای 21م تفاوت سطح معرفتی آیه به تناسب مخاطبین هست، یعنی ایشون قائلن و قبول دارن که آیات از سطوح مختلف فهم برخورداره. گاهی که مخاطب توده‌های مردم بودن در آیه استدلال نیامده، برهان نیامده. گاهی که مخاطب آیه خواص بودن اونجا استدلال و برهان هم تو آیه وجود داره. 22 مبنای 22 امکان رشد معارف دینی هست. معظم الله قبول دارند که معارف الهی در طول زمان پیوسته ترقی میکنه، به اصطلاح دوره آموزش و تفاوت کلاس های مدرسه اشاره کردن. یک کسی که کلاس مثلا دومه تا یک کسی که کلاس پنجمه تا یک کسی که مثلا کلاس دهمه تا یک کسی که دانشگاه میره، اینا چون از مراتب معرفتی مختلفی برخوردارن فهمهاشون با هم فرق میکنه، لذا دین هم همینطوری هست. به همین خاطر لازم هست که در هر عصر و زمانی ما تلاش بکنیم که به گونه عمیق‌تر به کشف و تبیین حقایق و معارف الهی قرآن بپردازیم. مبنای 23 پرهیز از برداشت‌های ذوقی به عنوان تفسیر و جداسازی اونهاست. معظم الله دقت زیادی دارم که اگه برداشت ذوقی از یه آیه‌ای می‌کنند اینو جدا کنن از برداشت‌های تفسیری خودشون. یعنی بگن مثلا یه همچین برداشت ذوقی هم از آیه می شود کرد، یعنی با همین عنوان برداشت ذوقی سعی کردن این دسته از بحث ها رو به شکل جداگانه متذکر بشن. نکته 24 و مبنای 24 نفی جزمندیشی در تفسیر متشابهات هست. ایشون گاهی که در تفسیر کلمات متشابه قرآن یه دیدگاه جدیدی خودشون داشتن، سعی کردن اینها رو که اگر به لحاظ ادله هنوز قطعی نشده به شکل احتمال و اجمال مطرح بکنن، نه به شکل جزم و قاطع، که مثلا فرمودن به این دلیل که ما اجمالاً میفهمیم، مثلا تعبیر اینجوری مثلا که ذیل آیه 107 آوردن. مثلا مبنای 25، البته حالا این عزیزان اینها رو مبنا گذاشتن، شاید بعضی از اینها صدق عنوان مبنا برش دقیق نباشه، ولی خب حالا این تو این کتاب اینجوری گروه تحقیق اینها رو ذکر کردن. مبنای 25، تعامل با دیدگاه‌ها و احتمالات مختلف در تفسیر آیه و ارزیابی آنها. یعنی معظم الله سعی کردن در آیات مهم و راهبردی دیدگاه های مختلف رو بیارن، اونها رو ارزیابی بکنن و سپس دیدگاه مد نظر خودشون رو انتخاب بکنن، چنان که در ذیل آیه کنز این اتفاق افتاده و ایشون آراء مفسران شیعه و اهل سنت رو نقل کردن، البته نه همه رو، پاره ای از آراء رو، و سپس به نتیجه گیری پرداختن. آخرین مبنا، مبنای 26 محدود نکردن آیه به مصداقی خاص هست، یعنی ما نباید آیات رو از پیش خودمون به مصداق خاص محدود بکنیم، بلکه آیات برای به اصطلاح کاربردهای به اصطلاح عمومیشون رو ما باید در نظر بگیریم. مثالی که حالا اینجا زده شده به ذیل آیه 71 مثال زده شده که اونجا داره سیرحمهم الله، این سیرحمهم الله رو فرمودن نباید ما منحصر به قیامت و بهشت بدانی، بلکه این سیرحمهم الله شامل دنیا هم میتونه باشه. پس فقط بگیم مصادیق و اخروی هست این دلیلی نداره، نه، سیرحمهم الله هم مصادیق دنیوی رو شامل میشه هم مصادیق اخروی رو شامل میشه. مبانی تفسیری 26 تا بود تمام شد، حالا وارد قواعد تفسیری میشن. خب مهمترین قواعد تفسیری که این گروه تحقیق، فقط باز تاکید میکنم، از سوره توبه، فقط از تفسیر سوره توبه اینا رو استخراج کردن، همه 10 مجلد تفسیر برای این بحث ها مورد مطالعه قرار نگرفته، ولذا این بحث ها بحث های جامعی نیست، ولی در حدی که از تفسیر سوره توبه استفاده شده این قواعد تفسیری اینجا ذکر میشه. اولین قاعده، قاعده منع تفسیر به رأیه. مستحضر دیگه، تفسیر دو جوره، یه بار تفسیر به رأی میکنیم که مردوده، باطله، ممنوعه، یعنی یه کسی قرآن رو برداره بخونه، بعد هرچه دل خودش میخواد که بگه اینا رو بر قرآن تحمیل بکنه، یعنی یه نظری داره، حالا تو قرآن بگرده که با یه آیهی نظر خودش رو تایید کنه و تحمیل کنه بر آیه. خب این ممنوعه، حضرت آقا هم بارها برش تأکید کردن، ما تفسیرمون تفسیر به رأی نباید باشه، باید برداشتی که از آیه میکنیم با ظاهر آیه مطابق باشه، با دیگر آیات مطابقت داشته باشه، باید مطلق و مقید، عام و خاص، ناسخ و منسوخ، همه ضوابطی رو که در استفاده از الفاظ و کلمات هست باید مسلط باشیم و روش بهره برداری از متون رو مسلط باشیم، با روش اجتهادی متقن و معتبر که تکیه بر روش نقلی، یعنی تفسیر آیه به آیه یا تفسیر قرآن به قرآن و تفسیر قرآن به روایه، برداشت متین و متقنی ارائه بکنه. قاعده دوم قاعده تأویل هست. قاعده تأویل به چه معناست؟ به این معنا هست که ما پیام آیه رو کشف بکنیم و اون رو بر مصادیق عصر و زمان خودمون تطبیق بدیم. در واقع وقتی ما یه آیه رو مورد مطالعه قرار میدیم یا یه سوره رو مورد مطالعه قرار میدیم، این اگه در بستر تاریخی خودش فهم بشه داره مسائل اون عصر و زمان رو میگه، اما اگر ما از این سطح بالاتر آمدیم، حالا مسائل عصر و زمان خودمون رو به آیات عرضه کردیم و پاسخی برای مسائل عصر و زمان خودمون گرفتیم، میگیم اینجا تأویل انجام دادیم. فرمودن که هر آیه تنزیلی دارد و تأویلی، تنزیل آن در نظر داشتن تمام خصوصیات زمانی و مکانی نزول آیه و از جمله شأن نزول، مخاطب و احیانا موضوع خاص مورد نظر در وقت نزول می باشد و فهم تاریخمند آیه هست در واقع، که شرایط ویژه به ویژه شرایط زمانی و مکانی عصر نزول رو در نظر میگیره. اما تعبیر به این معنا هست که لوازم و خصوصیات زمانی و مکانی همراه آیه از جمله شأن نزول از مفهوم آیه جدا میشه و مفاد و پیام آیه استخراج میشه، آنگاه این پیام بر مصادیق موجود در هر عصر تطبیق میگردد. حالا اینجا مثال هایی هم زده شده، مثلا در تفسیر سوره توبه که بحث جنگ تبوک مطرحه و بحث منافقین و انواع منافقین مطرحه، بحث اینه که همین نفاق‌هایی که اون زمان بوده در عصر و زمان ما هم ممکنه که اتفاق بیفته. یعنی که در اون عصر و زمان مثلا عده منافق مسجد ضرار ساختن و میخواستن که با مسجد به جنگ پیامبر بیان، این در عصر و زمان‌های دیگه هم ممکنه این اتفاق بیفته. لذا باید حواسمون باشه که با این چیزها فریبمون ندن به اسم مثلا اینکه مسجد و نمیدونم از اینجور هر، نه، ممکنه یک کسی مسجد بسازه و مسجد رو پایگاه قرار بده برای مقابله با عرضم بزرگ شما اسلام و انقلاب اسلامی و امثال اینها. قاعده سوم قاعده جری و تطبیقه. قاعده جری و تطبیق یک کمی با قاعده تعویل که قاعده دوم بود نزدیک میشه، ولی اینجا پژوهشگران سعی کردن که قاعده جری و تطبیق رو یه جوری توضیح بدن که از قاعده تعویل در واقع جدا بشه. فرمودن جری و تطبیق عبارت است از انطباق الفاظ و آیات قرآن بر مصادیقی غیر از آنچه آیات درباره آنها نازل شده است. بعد خود تیم تحقیق گفتن که این قاعده غیر از قاعده تعویلیه که ما پیش از این گفتیم، غیر از قاعده تعویل پیش گفته است که ابتدا با القاء خصوصیت پیام آیه گرفته می شد و آنگاه بر مصادیق جدید تطبیق می گردید. چه در اجرای قاعده جر نیاز و اخذ قاعده کلیه نیست، بلکه نوعی تطبیق ظواهر قرآن بر مصادیق است. یعنی شما اینجا لازم نیست که به قاعده کلی رسیده باشید تا اون قاعده کلی رو بیایید بعد عصر و زمان حاضر تطبیق بدید. مثل اون بحث مثلا ذیل آیه 39 که حضرت آقا با تطبیق مفاد آیه بر همه زمانها فرمودن که این قاعده کلی رو استخراج کردن. تا زمانی که مسلمانان نفر نکنن، یعنی کوچ نکنن، هجرت نکنن و در راه جهاد سستی کنن، همین عاقبت به سراغ آنها خواهد آمد و به همین عذاب دچار خواهند شد و در دنیا و آخرت معذب خواهند بود. پس یه قاعده کلی ازش در اومد که اگر قیام نکنید، جهاد نکنید، از جامعه دفاع نکنید، ذلت خواهید افتاد. اما در جری و تطبیق لازم نیست که قاعده کلی باشه. نه، کلی هم نباشه اشکال نداره. مثال زدن به کلمه صائحون در آیه 112 سوره توبه که معظم الله بحث صائحون رو که چجور سیاحت کنندگان به معنای روزداران ترجمه کردن بعضیا، چجور صائحون در روایات به صائمون ترجمه شده، تحلیل آقا رو ببینید. اینجوری تحلیل فرمودن: یکی از مصادیق سفر در خود، چون سیاحت کننده یعنی کسی که سفر میکنه دیگه، یه سفر هم سفر در خود دیگه، کسی که در نفس خودش سیر و سفر میکنه، یکی از مصادیق سفر در خود این است که انسان دائما اراده خود را تقویت کند و روز به روز بر وجود خود بیفزاید. یکی از راه های افزودن بر وجود خود روزه گرفتن است. گویا روزه انسان را به حال سیاحت و سیر و گشتن در می آورد. لذا در روایات چنین آمده: از صائحون و هم از صائمون. این چرا جری و تطبیقه؟ چون صائمون میشه یه مصداق از صائحون، نه مساویه با صائحون. این میتونه مصادیق دیگری هم داشته باشه. پس جری و تطبیق اینه که شما یک مطلب آیه رو بر یه مصداقی تطبیق میدید، ولی مصداق منحصر به فردش نیست، میتونه مصادیق دیگری هم داشته باشه، برخلاف تعویل که اونجا ما قاعده کلی داشتیم. قاعده چهارم قاعده سیاق هست. قاعده سیاق اینه که ما باید به هر سوره رو به چند بسته، به چند تا پاراگراف به اصطلاح تقسیم میکنیم. البته سوره های کوچک ممکنه کلن همش یه پاراگراف باشن، یعنی یه سیاق داشته باشه، ولی یه سوره مثلا سوره بقره خب سیاق خیلی داره. یعنی شما وقتی که محتوای سوره بقره رو میخوایی دستبندی بکنی، ممکنه مثلا 40-50 تا فصل بشه و هر فصلی هم چندین پاراگراف مثلا داشته باشه. ما حواسمون باید باشه که وقتی یه آیه رو معنا میکنیم، معنای این آیه متناسب با اون سیاق باشه، نه اینکه ما آیه رو یه جوری معنا بکنیم که ربطی به اون پاراگرافی که درش قرار گرفته. اون البته سیاق مساویه با پاراگراف نمیشه ها. سیاق یعنی مثلا این داره تو این مضمون، تو این موضوع داره صحبت میکنه. مثالی که خدا آقا زدن گویا هست، مثلا تفسیر آیه 111 سوره توبه که بحث خرید جان مؤمنین هست، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، فرمودن که این در سیاق بحث جهاده. چون در سیاق بحث جهاده، فقط مشمول خرید جان و مال مؤمن در جهاد میشه، این تعمیم به واجبات بدنی دیگه پیدا نمیکنه. مثلا یک کسی بگه من روزه میگیرم ولو بمیرم هم مثلا روزه خودم رو افطار نمی کنم. و این بمیره، نه، این شامل اینجا نمیشه. خدا برای روزه نگفته که من جان و مالت رو میخرم. پس کلمه سیاق، کلمه که نه، یعنی وجود آیه در سیاق هست که باعث میشه معنای دقیق تری پیدا بکنه. قاعده پنجم قاعده از تأسیس اولا من التأکید هست. یعنی اگر ما مثلا دوتا کلمه داریم در قرآن کریم پشت سر هم آمده، این دوتا کلمه رو بهتر اینه که به یه معنا بگیریم یا هر کدوم به یه معنا. اولویت اینه که کلمه تکراری نباشه. یعنی اگر مثلا خدا متعال فرمود وعد الله المنافقین والمنافقات والکفار، یه کسی نباید بیاد بگه این کفار همون منافقین و منافقات هم دیگه، چون منافقم کافره، پس اینجا منظور جدیدی نیست. نه، وقتی که خدا متعال خودش داره میگه منافقین و منافقات و بعد میگه کفار، باید اصل اینه که این کفار اینجا یه معنای مکمل داشته باشه، نه معنای تأکیدی گروه دیگری رو مثلا در بر بگیره غیر از منافقین. قاعده ششم قاعده اصالت و عدم تقدیر هست. یعنی اگر ما یه آیه رو دو جور بتونیم معنا کنیم، یه معنا مطابق کلماتی که تو قرآن هست، یه معنا اینه که اگه اون معنا رو بخوایم انجام بدیم باید یه کلمه ای رو اضافه بکنیم، یه کلمه ای رو در تقدیر بگیریم، بگیم جای کلمه ای هست شده نیامده. تقدیر گرفتن یعنی فرض کردن. اصل اینه که تا جایی که ممکن باشه ما کلمه ای رو در تقدیر نگیریم، کلمه ای رو محذوف نگیریم. مثلا در آیه 71 آمده سیرحمهم الله، این سیرحمهم الله رو پیش از اینم چند جا مثال آورده، خدا آنان را به زودی مورد رحمت خودش قرار خواهد داد. میگه یعنی هم در دنیا هم در آخرت، هر دوتا رو شامل بشه. بعضی اومدن گفتن نه، سیرحمهم الله فقط در آخرته، یعنی خدا آنان را مورد رحمت قرار خواهد داد در آخرت. یه فعل آخره در تقدیر گرفتن. پس اینه که شما این فعل آخره رو از کجا میاری؟ لزومی نداره شما همچین کاری رو بکنی. میگن به خاطر این که بگیم این سیرحمهم الله فقط مخصوص آخرت میشه. خود چرا باید مخصوص آخرت بشه؟ شما یه جوری معنا کنید بگید هم مخصوص هم در دنیا هم در آخرت. سیرحمهم الله. پس اصالت عدم تقدیر. قاعده هفتم قاعده تعریض. قاعده تعریض یعنی چی؟ قاعده تعریض همون ضرب المثلیه که خودمون تو فارسی داریم. مثلا میگیم که به دیوار میگه که در بشنوه. مثلا یه جایی یه مطلبی رو خدای متعال خطاب به پیغمبر میگه، ولی در مورد پیغمبر اصلا موضوعیت نداره. مثل که مثلا در سوره اسراء خدای متعال خطاب به پیغمبر میگه که مثلا لا تشرک بالله، بعد میگه و بالوالدین احسانا، به پدر و مادرت احسان کن. خب رسول مکرم اسلام که پدر و مادرش از دنیا رفته بودن، اینا اصطلاحاً تعریضه، یعنی خدا به پیغمبر میگه، پیغمبر اینجا منظور نیست چون پیغمبر که والدینش از دنیا رفتن، من و شما منظور هستیم، مؤمنین منظورن. پس ما قاعده به نام تعریض هم داریم، ممکنه آیاتی در قرآن کریم خطابش به پیغمبر باشه ولی مقصود پیغمبر نباشه، مقصود ماها باشه. قاعده هشتم توجه به تناسب محتوایی آیات هست. خب این مطلبی که اینجا آمده، یعنی توجه به تناسب محتوایی آیات با اون قاعده سیاق که به عنوان قاعده چهارم ذکر شد همپوشانی داره، یعنی قاعده توجه به محتوایی آیات هم تناسب محتوایی آیات همون بحث سیاق هست. البته اینجا این تیم تحقیق سعی کرده با یه توضیحاتی مثلا بگن که این یه قاعده جدید میتونه باشه، ولی شاید بگیم خیلی موفق نبود. قاعده نهم توجه به ترکیب اعرابی و نقش آن در معنا. خب اینم که قاعده به اصطلاح روشنیه دیگه، یعنی اگه شما اعراب یه آیه ای رو تغییر بدید حتما معناش فرق میکنه. حالا اینجا آیه‌ای که مثال زدن و یتوب الله علی من یشاء، که اگر و یتوب رو بخونیم یتوب الله به فتح با، اینجا جواب شرط میشه و ممکنه که عطف به جمله های گذشته باشه، یعنی بره در سایه قتال و معنا عوض میشه، در حالی که اگر یتوب الله باشه نه، اینجا واو استینافه و مطلب جدیدی هست و ارتباطی با اون قتال پیدا نمیکنه. خب این البته همه جا هست، یعنی اگر شما اعراب رو تغییر بدید باید حواستون باشه که تغییر اعراب در تغییر معنا نقش داره. قاعده دهم استفاده از مبانی و محکمات دینی در تفسیر هست. یعنی ما وقتی که داریم تفسیر قرآن میگیم باید حواسمون به محکمات و بنیادهای دین باشه، نمیتونیم یه آیه رو یه جوری تفسیر کنیم یا توضیح بدیم که با محکمات دین و با اساس دین جور در نیاد. اینجا مثالی که زده شده همون بحث کنزه که حضرت آقا فرمودن ما از بینش اسلامی به طور کلی و عموم این استفاده را میکنیم که کنز کردن و جمع کردن بیش از حد مال و مصرف انحصاری آن برای خود ظلم و تجاوز به حقوق دیگران است و یک نوع بی‌عدالتی است. خب بنابراین اینجا ما نمیپذیریم اگه کسی بیاد بگه که شما خمس و زکاتت رو که دادی، مثلا مالیاتت رو که دادی، دیگه با باقی مونده پولت هر کاری خواستی میتونی بکنی، ولو اسراف، ولو اطراف، ولو ریخت و پاش، نه، این نظر اسلام درست نیست، که البته کعب الاحباری همچین فتوایی داده بود. قاعده 11 تقدم ظهور آیه بر مفاد روایت هست. اگر ظهور آیه، ظواهر آیه، کلمات آیه چیزی به ما میگه، روایت یه چیز دیگری میگه، معظم الله نظرشون این هست که ظهور آیه بر مفاد روایت مقدم میشه. نکته 12 قاعده 12 عدم حجیت فتوای فقیهان در فهم آیه هست. آیا اگر یه فتوایی از فقها وجود داره که ما وقتی این فتوا رو با یه آیه در کنار هم قرار میدیم میبینیم که مفاد آیه با این فتوا اختلاف داره، فتوای فقیهان میتونه بر فهم از آیه مقدم بشه؟ میفرماین خیر، همچین چیزی ممکن نیست. نه روایت میتونه بر ظاهر آیه مقدم بشه، نه فتوای فقیهان. که البته این بحثش موضوع جهاد بود که در همین ذیل آیه جاهد الکفار و المنافقین، بحثی که مطرح شده این هست که خب آیه میگه جاهد الکفار و المنافقین، ولی تاریخ هم بر با منافقین نجنگیده، در حالی که تو فقه ما جهاد یه نوع بیشتر نیست، اونم جهاد نظامیه. حضرت آقا فرمودن خب باشه تو فقه فقط جهاد نظامی باشه. اینکه فقها در فقه فقط از جهاد نظامی صحبت کردن دلیل نمیشه که قرآن کریم هم بگیم که فقط از جهاد نظامی صحبت کرده. نه، در قرآن کریم جهاد انواعی داره، یه نوعش جهاد نظامیه و انواع دیگری هم داره، مثلا ما جهاد کبیر هم داریم، لا تطع الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، ما جهاد اقتصادی هم داریم، جهاد سیاسی هم داریم، جهاد تبیین هم داریم، ببینید جهاد فرهنگی داریم، جهاد انواعی داره. در قرآن کریم مطلق مبارزه با دشمن که البته درش مشقت هم باشه این جهاده که قربتا لله باید انجام بشه، یه نوعش هم میشه جهاد نظامی. پس فتوای فقیهان در فهم آیه حجیت نداره، ما نباید آیه رو یه جوری بفهمیم که حتما مساوی بشه با فتوای فقها. 13. کاربرد اعتراض و کثرت استعمال در فهم معانی واژه‌های قرآنی، منظور چیه؟ خود اعتراض یعنی همون شیوع‌ها، کلمه اعتراض در عربی همون میشه کثرت استعمال. این پس اعتراض خودش یه چیز دیگه ای غیر از کثرت استعمال نیست، ولی اصطلاحش اعتراضه. پس معنای اعتراض یعنی کثرت استعمال. وقتی یک واژه‌ای در یه معنایی تو قرآن کثرت استعمال داره، ما اون رو دیگه به همون معنا باید به کار ببریم. مثالی که زده شده مفهوم زکات و صدقه قرآنی هست که معظم الله این رو با زکات فقه متفاوت دونستن و عام از اون البته دونستن. قاعده چهارم، روش قرآن در توصیف عقاید افراد هست. قرآن کریم روشش اینه که اگر گروهی از مردم، گروهی از دینداران یه عقیده ای داشته باشن، اینجا دیگران اگه با اون عقیده مخالفت نکرده باشن، عقیده رو خدا متعال به همه پیروان اون دین نسبت میدهد. هرگاه عده‌ای از افراد یک مکتب عقیده ای داشته و دیگران نیز به مخالفت با آن بر نیایند، قرآن کریم آن عقیده را به همه آنان نسبت میدهد، مثل اون چه که در مورد مثلا اهل کتاب اتفاق افتاده. خب این هم قواعد، 14 تا قاعده بیان شد، قاعده تفسیر بیان شد. حالا اینجا در این بخش ویژگی ها و امتیازات تفسیر مقام معظم رهبری بیان شده. اینا را من فهرستش رو میگم. یک، استنباط اصول کلی و معیارها. برای نمونه اینجا 11 مورد رو مثال زدم که یه مواردی بوده که معظم الله از اینها یه اصول کلی رو استفاده کردن یا معیارهایی رو مثلا استفاده کردن. وقتی میگیم استنباط و اصول کلی و معیارها، در واقع شبیه همون قواعد میشه، منتها چون اینها قواعد تفسیری نبوده اینا رو جدا کردن. مثلا همین مسجد ضرار که بعد ایشون از مسجد ضرار، ماجرای مسجد ضرار، یه قاعده ای رو استنباط کردن، یه اصلی رو فرمودن که ما از این آیه استنباط میکنیم که هر جا دیدید یکی از مسائل دین و شعائر اسلامی محتوای حقیقی و لب واقعی خود را ندارد، بلکه در جهت عکس حقیقت خود به کار رفته، باید آن را کوبید و ذلیل کرد، حالا مسجد باشه یا هر چیز دیگری باشه. خب یا مثلا ذیل آیه 113 فرمودن که ما از آیات مورد بحث اصلی از اصول اسلامی را به دست می آوریم و آن این که مسلمانان نباید نسبت به کافران پیوستگی و وابستگی پیدا کنند. ویژگی دوم، ارائه موضوعات مستقله. یعنی به مناسبت بحث تفسیری یه جاهای معظم الله یه بحثی رو به شکل مستقل مطرح کردن، مثلا بحث فلسفه پول و تاریخچه مثلا پول به مناسبت همین بحث کنز در ذیل آیه 34. حالا ما که تو 10 مجلد مرور داشتیم از این بحث زیاد داریم، مثلا بحث تقوا، مثلا بحث انفاق، مثلا بحث امنیت، بحث ولایت، بحث بعثت، بحث‌های متعددی داشتیم که ایشون به شکل موضوعی وارد شده بودند و اونها رو مطرح کردند. بحث بعدی، یعنی ویژگی بعدی، بهره‌گیری از تمثیل در تبیین آیه هست که معظم الله خیلی جاها برای اینکه فهم آیه برای ما راحت بشه سعی کردن با مثالی فهم رو به ذهن نزدیک بکنن. ویژگی چهارم طرح مباحث جامعه شناختیه. البته فقط هم بحث جامعه شناختی نیست، مباحث روانشناختی، مباحث حقوقی، مباحث مدیریتی، مباحث راهبردی و استراتژیک، مباحث مختلف در ذیل آیات مطرح شده. ویژگی پنجم تحلیل، البته این بخش رو یعنی مباحث جامعه شناختی رو در ادامه چون بیشتر توضیح داده من اونجا توضیحاتی خواهم داد. ویژگی پنجم تحلیل روایات مربوط به فضائل سوره ها هست که حالا اینجا البته سوره توبه یه سوره بوده که ایشون فضیلت تلاوت سوره رو بیان کردن. ویژگی ششم تحلیل فلسفه احکام قرآنی هست. ایشون در مواردی که یه حکم فقهی در آیه بوده در مواردی وارد شدن و فلسفه حکم رو هم بیان کردن که فلسفه این حکم چی بوده. مثلا در تفسیر آیه 17 سوره توبه که قرآن ساختن مساجد توسط مشرکان رو ممنوع کرده وارد تبیین سر این حکم شدن که چرا خدای متعال آمده گفته که مشرکان حق ساختن مسجد رو ندارن. فرموده خب این دلیلش روشنه دیگه، یعنی وقتی که مسجد پایگاه مؤمنان هست چجور میشه به مشرکان اجازه بدیم که مسجد بسازن و مدیریت مسجد در اختیار اونها باشه. در واقع فرمودن که آنان این کار را، یعنی ساختن مسجد را، نوع امتیاز ویژه برای خودشون میدونستن. البته اینجا منظور مسجد الحرامه دیگه طبیعتاً، یعنی اون با فرض این که مسجدی که تو آیه آمده که فرمود انما یعمر مساجد الله من آمن بالله، اونایی که مسجد الحرام رو کلیددار مسجد الحرام بودن اینها این رو یه امتیاز ویژه برای خودشون میدونستن و به دیگران اجازه چنین کاری نمیدادن. از سوی دیگر آباد کردن مساجد به واقع برای ابراز ایمان و علاقه به خدا است. بیان این حکم در ادامه اعلامیه براءت یعنی سوره توبه برای در هم شکستن ارزش‌های جاهلی و پندارهای آنان و اختصاص دادن این ابزار ایمان و علاقه به مؤمنان راستین بوده است. مصداقهای زیادی اینجا نقل شده. بله، 11 تا مثال برای این قسمت بیان شده. ویژگی هفتم تبیین اهداف و فلسفه نقل تاریخ در قرآن هست که معظم الله در مواردی تأکید کردن که قرآن نمیخواد داستان برای ما بگه، تاریخ برای ما بگه، بلکه قرآن با هدف هدایت داره این داستانها و تاریخ رو برای ما بیان میکنه. ویژگی هشتم انتقاد از مفسران در تحمیل رأی خود بر قرآن هست. اگر مفسری سعی کرده که رأیش رو بر قرآن تحمیل بکنه حضرت آقا اون رو مورد نقد قرار دادن، یعنی این کار رو تخطئه کردن. ویژگی نهم نوآوری هایی که ایشون در تفسیر داشته، البته عرض کردم در تفسیر سوره توبه منظور هست، اینجا ذیل این تیتر 9 نوآوری ذکر شده. ویژگی دهم تبیین مصادیق مختلف آیه. البته این تو بحث قبلی بود ولی حالا مستقل هم آوردن، یعنی معظم الله سعی کردن که در موارد زیادی مصداقهای گوناگون آیه رو بیان بکنن تا بر کارآمدی تفسیر در واقع افزوده بشه. مثل اینکه مثلا وغلظ علیهم یعنی چی؟ بعد فرمودن که غلظت مصادیق گوناگونی داره، همه اونها میتونه مورد توجه باشه. ویژگی 11 دقت نظر در واژه های آیه و کشف نکته های آیه هست. اینکه اینجا باز مثال های ذکر شده که خوندنی نکته خاصی نداره. ویژگی 12 دستبندی مطالب آیات هست. معظم الله معمولا روششونه اینه که مطالبی که از یه آیه استفاده میشه اینا رو دستبندی میکنن و بیان میکنن. ویژگی 13 هم توجه به قواعد و احکام فقهیه. از جمله تفسیر جدیدی که ایشون برای عبارت آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها مطرح فرمودن. خب گرایش مشهور در لا یکلف الله نفسا الا وسعها اینه که ما اگه توان نداشتیم تکلیف نداریم دیگه، همین. ایشون میفرماید نه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها یه چیز دیگه میخواد به ما بگه. میخواد بگه که اگه خدا یه چیزی رو تکلیف شما قرار داده، خدا میدونه که شما در توانتون هست که اون کار رو انجام بدید. اگه به شما گفته جهاد بکنید، پس این در توان شما بوده و هست که گفته جهاد کنید. اگه در توان شما نبود، اصلا خدا به شما دستور جهاد نمیداد. اگه گفته امر معروف کنید، یعنی در توان شما هست. اگر در توان شما نبود، اصلا یه همچین دستوری خدای متعال نمیداد. پس فهم این آیه برخلاف نگرش رایج هست. ویژگی 14 بحث اصطلاح شناسی قرآنیه. اون جامعه شناسی که گفتم حالا اینجا با تفصیل بیان شده. ایشون مثلا در بحث احبار و رهبان و ملع و مترفین و طاغوت سعی کردن این رو یه نظمی بهش ببخشن. یعنی اومدن گفتن که طاغوت اون مفهوم عام هست که شامل اینها میشه. بنابراین اگه طاغوت رو شما در وسط یک مثلث قرار بدید، طاغوت یک مثلثی داره. طاغوت یه مثلثی داره که بهش کمک میکنند که شرک رو در جامعه نهادینه بکنه. یه مثلثش نیروهای اقتصادی هن مثل قارون. یه ضلع مثلث نیروهای اقتصادی هن مثل قارون. یه ضلع مثلث نیروهای فکری و فرهنگی و علمی هستن که ازشون با عنوان احبار یاد میشه، که اینها دین رو تحریف میکنن و مطابق زائقه طاغوت ارائه میکنن. یه ضلع مثلث هم نیروهای سیاسی و نظامی هستن مثل هامان، که اینها هم به طاغوت کمک میکنن در جهت اون اهدافی که داره. بنابراین طاغوت شد یک عنوان عام. یه مثلثی هست، سه تا نیرو هست که طاغوت رو کمک میکنه. بخش نیروهای سیاسی و نظامی به نمایندگی هامان که تو قرآن اسم هامان آمده. بخش مترفین و سرمایه‌داران به نمایندگی قارون. و بخش کسانی که کارهای علمی و فرهنگی و ایدئولوژیک و رسانه‌ای و اینها رو انجام میدن که ازشون با عنوان احبار و رهبان یاد شده، که بلعم باهورا تو قرآن مصداقی از این گروه هست. خیلی خوب. ویژگی 15 مسائل کلامی اعتقادی هست که در این تفسیر به مباحث کلامی اعتقادی هم توجه شده. مثلا ایشون وقتی وارد آیاتی شدن که از عذاب صحبت شده، فرمودن که این عذاب عذاب جسمانیه و ما معاد جسمانی و عذاب جسمانی رو قبول داریم. یعنی مشابه همین بدنی که در دنیا داریم، مشابه همین بدن در قیامت عذاب میشه یا به بهشت میره، فرق نمی کنه. ویژگی 16 توجه به مباحث روانشناختی هست که اینجا مثالهایی ذکر شده. 17 تبیین درسهای قرآن، یعنی ذیل هر آیه اون درس هایی که اون آیه برای ما داره بیان شده. ویژگی 18 توجه به قواعد اصول فقه هست که اینجا مثال هایی زده، مثل قاعده تخصیص و تقیید قرآن به خبر واحد. آیا خبر واحد رسیده ای از معصوم میتونه یه آیه قرآن رو تخصیص بزنه یا تقیید بزنه؟ که فرمودن بله. قاعده مثلا مفهوم و منطوق، که آیا مفهوم مخالف مثلا حجت هست یا حجت نیست. 19 ویژگی 19 نقد روایات مجعول، یعنی روایات ساختگی نقد شده، مثل روایاتی که از کعب الاحبار ذیل آیه 34 آمده. مبانی نقد ایشون چی بوده؟ یعنی روایات مجهول رو، روایات جعلی رو بر چه اساسی نقد کردن؟ چند تا ملاک داره. یکی تعارض و ناسازگاری روایت با ظاهر آیه. یعنی اگر اون روایتی که اومده کی روایت ساختگیه؟ وقتی با ظاهر آیه جور در نمیاد، معلومه ساختگیه دیگه، لذا مردود اعلام میشه. تعارض با روایت صریح و معتبر. گاهی یه ذیل یک آیه ما چند تا روایت داریم که بعضی از اینها با ظاهر آیه همسو هستن، بعضی از اون روایات با ظاهر آیه همسو نیستن. خب اون روایاتی که همسو نیستن، یعنی در واقع در تعارض با روایات دیگه هستن، اونا جعلی تشخیص داده میشن و کنار گذاشته میشن. مورد سوم، اگه سند روایت ضعیف باشه. مورد چهارم، اگه روایت با تاریخ در تعارض باشه. مورد پنجم، اگه روایت از غیر معصوم نقل شده باشه، ایشون قبول نمی کنن. مورد ششم، ناسازگاری مفاد برخی روایات با شأن و مقام معصوم. مثلا یه روایتی باشه که پیامبر مثلا معنای این مطلب رو مثلا نمی دونسته، خب این اصلا معنا نداره دیگه. یعنی پیغمبر اینجور روایات که منافات داره با شأن معصوم، اینها رو هم نمی پذیرن. مورد هفتم، فضیلت تراشی در روایات. گاهی ممکنه یه روایتی ازش بوی فضیلت تراشی میاد که میخواسته برای یه کسی مثلا یه فضیلتی به تراشه که صاحب اون فضیلت نبوده، اینا هم رد میشن. مورد هشتم، تعارض با حکم عقل. مورد نهم، مخالفت با کرامت انسانی. اینها هم اگر روایتی باشه که با کرامت انسانی مخالف باشه، اون رو هم نمیپذیرن و رد میکنن. ویژگی بیستم، نقد ترجمه ها هست. ایشون گاهی ترجمه ای رو که از یه آیه مترجمین کردن هم یه جاهایی نقد دارن. مثلا اهدل حسنیین در ترجمه فارسی یکی از مترجمان قرآن آمده بوده یکی از دو نیکی. ایشون فرمودن که درستش یکی از دو بهترین نیکی هاست. نکته 21، شاگرد پروری و تقویت روحیه تفکر. یعنی یه جاهایی چون این تفسیر سوره توبه رو برای طلبه ها در همون سال 52 توی مدرسه علمیه ارائه میکردن، گاهی بعضی از موارد رو به طلبه ها میگفتن شما اینو برید تحقیق کنید، بررسی کنید. مورد ویژگی آخر، مصادر تفسیریه. یعنی ایشون در تفسیر، باز عرض میکنم، این سوره توبه به چه منابعی مراجعه کردن بیشتر؟ به تفسیر مجموع البیان، المیزان، نور الثقلین و کمتر به تفسیر المنار، الکشاف، فی ظلال القرآن و از کتابهای لغوی هم به مفردات راغب و مجموع البحرین طریحی بیشتر استفاده کردن. منابع غربی ها مثل دایره المعارفی که دارت المعارف های غربی ها و اینها فرمودن اینا مورد اتکا نباید باشه. خب این خلاصه فشرده ای از بحث روش و مبانی و قواعد و ویژگی های تفسیری معظم الله. خب ببینم که شما فرمودید یا نه. فرمودن که آیا این مبانی و قواعد کلی است و در تفاسیر سوره‌های دیگری ایشان تطبیق دارد؟ تا اونجایی که من دقت کردم تقریبا تطبیق داره، یعنی مواردی که اینجا گفته شده توی ده مجلدی که داشتیم بود. ولی عرض کردم با توجه به این که این بحث مبتنی بر تفسیر سوره توبه اینجا تنظیم شده، بهتره که در یک نگاه مجدد و استدراک و تکمیل با استفاده از مجموعه ده جلدی این بروز بشه. حالا شاید هم داره میشه، مثلا من اطلاع ندارم. سوال دیگری، مرقوم فرمودن که آیا دامنه این مبانی و قواعد با مطالعه در دیگر کتب تفسیری ایشان گسترش مییابد یا منحصر در همین موارد است؟ بله، گسترش پیدا میکنه. خب از خدای متعال میخواهیم با تم احساس نیاز که خدایا روز به روز درک ما، فهم ما، معرفت ما به قرآن کریم و مکتب اهل بیت افزون بگردان، توفیق عمل به این معارف به ما عنایت بفرما، امام زمان ما را از ما راضی و خوشنود بگردان، سلامهای خالصانه ما را در پاکت هایی از نور به محضر اون حضرت تقدیم بدار، مقام معظم رهبری، علما، خدمتگزاران به اسلام، مسلمین طول عمر با عزت و کرامت عنایت بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.